عنوان یک انسان در جهت پیشرفت جامعهش داره قدم برمیداره، در جهت پیشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی داره قدم برمیداره و جامعه نگاه جنسیتی به اون نداره، بلکه به عنوان یک انسان یک فعال بسیار ارزشمندی است که در جامعه دارای نقش‌های سازنده، نقش‌های مؤثر و حرکت آفرینه و در طول تاریخ هم همین گونه بوده. در تاریخ کشور عزیزمون خانم‌ها هیچگاه افراد منفعلی نبودن و همیشه با همین پوشش خودشون تاریخ ساز بودن و واقعا تحولات بسیار مهمی رو رقم زدن. این گونه نبوده که این پوشش باعث اینطور که بعضن تبلیغات میکنن باعث عقب ماندگی زن بوده باشه، بلکه همیشه حرکت آفرین، تحول آفرین و مؤثر بوده. و امروز میبینیم که اگر در یک مقایسه تطبیقی ما به این موضوع بپردازیم، جوامعی که خشونت در اونها بسیار زیاده، به ویژه جوامع غربی و امریکایی، یکی از خود روانشناسان این کشورها دارن تحلیل میکنن که یکی از علتهای ترویج خشونت این هست که به هر حال اون آرامش جنسی در جامعه وجود نداره و موجب این در واقع رفتارهای غیر معمول و غیر متعارف در جامعه میشه. به هر حال موضوع حجاب و پوشش مناسب اجتماعی یک موضوع کاملا مهم از بعد روانشناسی باید مورد بررسی قرار بگیره، از بعد جامعه شناسی، از ابعاد مختلف آرامش روحی و روانی و ایجاد اخلاق در جامعه باید مورد نظر قرار بگیره. و با همه این ابعاد حکایت از اون داره که پوشش یک بحث بسیار مهم اجتماعی است، یک بحث بسیار مهم امنیت جامعه رو در واقع حفظ میکنه و نمونه های بسیار زیادی ما داریم. امروز شما اگر مراجعه بفرمایید به کتاب هایی که خود اندیشمندان غربی دارن رقم میزنن، حتی جنبش های عفیفانه در این کشورها داره شکل میگیره، چون اونها بعد از بیش از 200 سال که این در واقع بیبندوباری و اباحه‌گری رو رقم زدن، امروز میبینن که نه تنها به هیچ نقطه روشنی نرسیدن، بلکه فروپاشی خانواده اتفاق افتاده و ایجاد ناامنی و خشونت در جامعه ترویج پیدا کرد. چون خانواده وقتی شکل میگیره مایه و بنمایه آرامش جامعه است. وقتی خانواده بر اساس این بی‌بندوباری ها و رعایت نکردن حدود شکل نمیگیره، طبیعتاً آرامش از اون جامعه سلب میشه. ولذا یکی از پیامدهای تحکیم بنیان خانواده یک پوشش مناسب در جامعه است. بنابراین اونچه که به نظرم میرسه اینه که باید با در مورد موضوع پوشش، نوعش، انواعش و در واقع صنعت حتی پوشاک یک بحثای جدی رو داشته باشیم. ما امروز چرخه صنعت پوشاکمون دچار مشکل هست. طراحان بسیار خوبی داریم که میتونن مدل‌های مناسب و متنوع در عین حال زیبا، شکیل و کاملا پوشیده رو طراحی بکنن و برای جامعه قابل که برای جامعه قابل قبول هست و ارائه بکنن. اما خب به هر حال متاسفانه میبینیم که با واردات پوشاک نامناسب، با قاچاق به صورت قاچاق البته، این پوشاک نامناسب وارد میشه، بعد از روی اونها الگوبرداری میشه و به هر حال بسیاری از خانم‌های عزیز کشور ما خب واقعا لباس‌های مناسب همراه با اون پوشیدگی و اون زیبایی رو در جامعه کمتر پیدا میکنن در فروشگاه‌ها و محل‌های عرضه پوشاک زنانه. بنابراین اگر همه اینها رو با هم ببینیم واقعا اتفاقات خیلی خوبی رخ میده، مخصوصا این که ما واقعا امروز نیاز داریم به رشته‌های تخصصی در این زمینه در دانشگاه‌ها برای اینکه بحث‌های جدی راجع به این مسئله صورت بگیره. ما در تاریخ و تمدن خودمون همیشه موضوع پوشاک و لباس بسیار موضوع مهمی بوده، بسیار در واقع در این زمینه پیشرو بودیم، در زمینه خلق آثار ماندگار و زیبا و در واقع چشم نواز. اما به هر حال امروز با توجه به حجمه فرهنگی گسترده ما هم دچار آسیب‌هایی شدیم. بنابراین میتونیم با روش‌های بسیار مناسب اقناع‌سازی، ایجاد فرهنگ آرامش در جامعه که یکی از پایه‌های مهم اون لباس‌های عفیفانه و پوشیدگی و حجاب مناسب هست، میتونیم جامعه رو به هر حال حفظ بکنیم و این میراث بسیار زیبای زن مسلمان ایرانی رو تقویت بکنیم و حتی به دنیا عرضه بکنیم که میتوان زن بود، عفیف و شریف بود و در این حال در متن و مرکز جامعه نقش آفرینی کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه شدید. به شما روز بخیر میگم.
متشکرم، روز شما هم بخیر.
با شما خداحافظی میکنم. سرکار خانم دکتر مینو اصلانی.
خدا
بهش بشم خیره، اگه به من باشه تو ستاره های آسمون و براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه با هواش، اگه به من باشه تو ستاره های آسمون و براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه با هواش. دلش بشم خیره، اگه به من باشه ستاره های آسمون و براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، اگه به من باشه ستاره های آسمون و براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش.
صبح شما بخیر باشه. 7:12 است. خانم دکتر معصومه رجبی ناینی، متخصص سلامت باروری و رئیس گروه سلامت مادران و باروری دانشگاه هلبرس. سلام، صبح حالی بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم و ممنونم از شما خانم دکتر. ما توی این بخش میخواییم در مورد موضوع مهم سقط جنین صحبت بکنیم، عوارضی که داره و شرایطی که ممکنه برای فرد چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روانی ایجاد بکنه و مشکلاتی که به وجود میاد در جامعه. صحبت شما رو بشنویم.
من چون وقت کوتاهی داریم فقط یک مورد رو امروز خدمتتون عرض میکنم که بسیار مهمه و دوستان خیلی بهش توجه نمیکنن. ببینید، دوستانی که سقط جنایی انجام میدن دو گروه هستن، یا کسانی هستن که قرصی رو مصرف میکنن که باعث انقباض شدید رحم میشه و بچه رو دفع میکنه، یا دستکاری هایی هست که به اسم کورتاژ، حالا کورتاژ های مختلف انجام میشه. من یه توضیح کوتاه در مورد کسانی که قرص مصرف میکنن میدم خدمتتون. ببینید، ما وقتی که خانمی خودش زایمان میکنه یا سقط خود به خودی داره، هورمون هایی که درون مادر هست یواش یواش افت پیدا میکنه و به آرامی رحم شروع میکنه به دفع جنین و جفت، یعنی به خاطر اون افت هورمون جفت و زمائم بچه خودشون به راحتی از رحم جدا میشن و خارج میشن. ولی وقتی که خانم ها این قرص های مخصوص سقط هستن مصرف میکنن، این قرص ها یک انقباضات بسیار شدید در رحم میدن و هنوز افت هورمونی در مادر ایجاد نشده، چون مادر طبیعی بوده، مشکلی نداشته، داشته روند طبیعی حاملگیش رو طی میکرده. خب این انقباض شدید یک باره باعث جدا شدن یک قسمت های از جوه و رمائم جنین و خروج جنین میشه. میخوام به این نکته توجه کنید، چون افت هورمونی کامل نبوده، معمولا کسانی که استفاده میکنن از این قرص ها حتی اگر شده به اندازه بسیار کوچک از زمائم جنین باقی میمونه داخل رحم. یعنی درسته که وقتی که سونوگرافی میدن بعدش بچه خارج شده یا مثلا جفت خارج شده، ولی معمولا چیزی به اسم بقایا در داخل رحم باقی میمونه. میخوام به این موضوع دقت کنید، این بقایا حتی اگر بسیار کوچک باشه، در حد چند میلیمتر، التهاباتی رو داخل رحم به دنبال موندن این بقایا شما میبینید. این التهاب روی جداره رحم این مادر اثر میذاره و بعد در داخل دستگاه تناسلی منتشر میشه، داخل لوله ها هم این اثر التهابی رو میذاره. بنابراین این آسیبی که به جدار آندومه در اثر این التهاب یا در اثر التهاب داخل لوله باعث میشه، یه سری عوارض رو در حاملگی های بعدی و یا رشد داخل رحم آندومه اون خانم ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرد وقتی دوباره باردار میشه زمانی خودش خواست، چون این جدار آسیب دیده هست، امکان سقط خود به خودی این مادر افزایش پیدا میکنه. در داخل لوله ها این التهابات میتونن چسبندگی های جزئی و ریز بدن و مادر تو حاملگی بعدیش دچار حاملگی خارج از رحم میشه، یا این التهاب لوله رو کاملا ببنده و اصلا شخص دچار ناباروری بشه. بنابراین من الان فقط یک نکته اصلی رو گفتم، میخوام اینو دقت بفرمایید دوستان، که گرچه اون لحظه که قرص مصرف میشه بچه خارج میشه و فرد فکر میکنه خب همه چیز تمام شد، ولی واقعیت این هست که تمام نشده. این التهابی که در داخل رحم هست لکه‌بینی مداوم برای خانم میده. این لکه‌بینی های مداوم معمولا کمخونی برای مادران ایجاد میکنن. خیلی از مادران به دنبال سقطی که از شکایات اصلیشون این هست که ما مداوم سرگیجه داریم یا تمرکز نداریم یا خیلی خسته ایم. اینها عوارض دراز مدتش هست و مادرها معمولا به این توجه نمی کنن. ببینید درسته که این بارداری هر علتی ناخواسته بوده و اینها خواستن این بچه رو از دست بدن، ولی واقعیت اینه که آسیبی که مادر توی این سقط به خودش میزنه بسیار زیاده و معمولا مادرانتون از این موضوع خبر ندارن، این آسیب رو متحمل میشن و حتی نمیدونن دچار این آسیب میشن و بعد از مدت ها که این آسیب درشون پدیدار میشه تازه متوجه میشن کاری که قبلا کردن چه عوارضی داشته، چه بسا خیلی اصلا متوجه نمیشن که این به دنبال سختشون ایجاد شده، اصلا فکر میکنن که مسائل دیگه ایجادش کرده. حتی اگر این خانم نخواد بعدن هم باردار بشه، وقتی آسیب به جدار رحم برسه این افراد سیکل های قاعدگیشون تا مدت ها دچار مشکل شانس بیارن تحت درمان قرار بگیرن. اگر تحت درمان قرار بگیرن داروها جواب بده، این التهاب و مشکلاتی رو جدار آندومز ایجاد شده برطرف بشه، تازه نظم دستگاه باروریشون تازه میخواد برگرد. من میخوام به این نکته توجه کنم که فکر نمی کنم که هیچ علتی بتونه باعث این بشه که شخص بدون آگاهانه داره به خودش لطمه میزنه. از میگم اینی که من الان خدمتتون گفتم یکی از عوارض پزشکی سخته، عوارض دیگه هم داره که اگر فرصتی بود من انشالله در خدمت شما هستم و براتون توضیح خواهم.
اگر بپردازید به موضوع ممنون میشم توی همین
ادامه بدم.
بله بله بله.
وقت دارید. موضوع دوم در مورد کسانی هستش که میان دستکاری میکنن داخل رحم رو با کورتاژ، حالا انواع اقسام کورتاژشون. میخوام به این نکته توجه کنم که دیواره رحم در زمانی که فرد بار داره، دیواره داخلی رحم که بهش آندومتر میگن، بسیار نازک. در حالت بارداری اون چیزی که خانم ها میبینن عضلات رحم هست که بزرگ میشه و محافظ جنین هست. جدار داخلی رحم بسیار نازک میشه. خب وقتی یه کورت کشیده میشه این جدار تراشیده میشه. زیر این جدار یه قشایی هست به اسم قشای پایه. این قشای پایه باعث ترمیم مجدد آندومش در طی هر سیکل قاعدگی خانم میشه. در زمانی که این آندومش بسیار نازکه، اگر ما کورت بکشیم خیلی مواقع کورت باعث میشه که هم جدار آندومش کنده بشه، هم خراش ها و آسیب هایی به این قشای پایه وارد بشه. وقتی قشای پایه آسیب میخوره، رحم بعد از این کورتاژ میخواد ترمیم بشه. همطور که دوستان میدونن ما وقتی دست میسوزه، انگشتان دست اگه دیده باشید انگشتان رو جدا جدا پانسمان میکنیم و بامپیچی میکنیم. اگه دوتا انگشت رو به هم بچسبونیم و پانسمان کنیم، دوتا انگشت طی مرحله ترمیم به هم میچسبن. خب داخل رحم که شما نمیتونید دیواره های رحم رو از هم جدا نگه دارید تا ترمیم بشه، این دیواره ها در حال ترمیم به هم دیگه میچسبن. یعنی داخل رحم یه چسبندگی های مداومی بین دیواره ها ایجاد میشه و اون حفره طبیعی که داخل رحم باید باشه دیگه نیست. تو علم پزشکی بهش میگن سندروم آشرمن. تمام همکاران من واقفن که این مسائلی که من بهتون گفتم دقیقا در تمام کتب علوم پزشکی زنان و مامای و زایمان وجود داره. خب این چسبندگی ها سندروم آشرمن باز هم همون علتی که من در مورد صدمه به آندومه در اثر التهاب گفتم، هم بارداری بعدی اون خانم رو به خطر میدازه، هم سیکل قاعدگی طبیعی اون خانم رو به خطر میدازه. اینا برجسته ترین عوارض مهم توی یه خانم بودن. حالا اگه بخوایم قضیه رو گسترده تر من خدمتون بگم، من خدمتون عرض کردم جدار آندومتر آسیب میبینه توی حاملگی بعدی، اگر اتفاق بیفته جفت بچه و خود جنین باید بیاد داخل جدار رحم ایمپلنت بشه یا لانه‌گذاری کنه. جدار آندومتر آسیب دیده، جای مناسب پیدا نمی‌کنه. بنابراین خیلی مواقع بچه های بعدی میان روی دهانی رحم لانه گذینی میکنن، میشه جفت سر راهی. جفت سر راهی یه حاملگی پرخطر هستش که معمولا با خونریزی و لکه تا آخر بارداری همراهه و اگر مراقب نباشیم ممکنه توی بارداری مادر دچار عوارض بشه. این یکی از ساده ترین اتفاقاتی هستش که توی این مادران میفته. بهتر یکی دیگه هم اگر زمان دارید من یه آرزه دیگرش هم بگم خدمت دوست.
بفرمایید سرکار خانم. خدمت شما.
ببینید شما وقتی که مریض میاد برای کورتاژ، دهانی رحم مادر در زمان بارداری کاملا بسته است. بسته است به لطف الهی که بچه داخل رحم نگهداری بشه. وقتی که افراد دستکاری میکنن دهانی رحم رو، مجبورن این ابزار رو رد کنن تا بتونن بچه کوتاژ بشه و خارج بشه. این دستکاری ها گاهی اوقات به دهانه رحم خانم ها صدمه میزنه، عارضه ای میده به اسم سرویکس نارسا. یعنی این سرویکس در حاملگی های بعدی بچه رو دیگه نگه نمیداره و این خانم ها خیلی مواقع گرچه در اون حاملگی که سخت کردن سرویکس سالمی داشتن، در حاملگی های بعدیشون خود به خود بچه در حوالی هفته 16 تا 20 خارج میشه، چون دیگه دهانه رحم توان نگهداری بچه رو داخل رحم نداره. میخوام اینو خیلی ساده خدمتون عرض کنم که عوارضی که سخت جنایی روی مسائل فیزیولوژی خانم میذاره بسیار وسیعه. من الان چون زمانتون کوتاه بود فقط مهمترین و بارزترین هاش رو خدمتتون گفتم. حالا اگر که بازم وقت دارید من ادامه بدم.
خیلی ممنونم، انشالله بگذارید که در روزهای دیگر خدمت
عرض کنم. دوستتون من از شما متشکرم که آگاهی افراد رو بالا میبرید. انشاءالله برای سلامتی خودشون کوشا باشن.
انشاءالله. متشکرم سرکار خانم دکتر معصومه رجبی ناینی، متخصص سلامت باروری و رئیس گروه سلامت مادران و باروری دانشگاه البرز.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
هفته 25 دقیقه صبح و شما شنونده صبح و گفتگو هستید از تهران، استودیوی پخش رادیو گفتگو. و ما الان میخواییم بپردازیم به موضوعی که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کرده بودم. آقای احسان ظفری، رئیس محترم اتحادیه لبنی، سلام، صبح عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان.
متشکر و ممنونم. منتظر دیگر مهمان ارجمندمون هم هستیم که روی خط تلفن به ما ملحق بشن. آقای ظفری، وضعیت کره حیوانی در بازار چگونه است؟
الان نسبت به قبل، نسبت به یک ماه پیش خیلی بهتر شده وضعیت و یه مقداری کره زیاد شده در بازار. بله،
ولی هنوز عادی نشده شرایط.
عادی شدنش من بارها اینو عرض کردم، بالاخره یک شرایطی پیش اومده که کره خوب خیلی زیاد صادر شد و اون دپوی که تو کشور، یعنی ذخیره‌ای که تو کشور بوده، اون ذخیره عملا در قالب صادرات به کشور روسیه میشه گفت تخلیه شده و بعد مجدداً به دلیل حالا اون ممانعتایی که دولت از بخشی از صادرات به وجود آورد، این که دوباره این ذخیره سازی صورت میگیره تو کارخونه ها و بعد بسته‌بندی و بعد عرضه به بازار و تو قسمت توزیع اینا، خب یک فرایندیه که ظرف چند روز نمیشه کاملا حل بشه مشکل.
پس مشکل رو در صادرات بی‌رویه میدونید شما؟
بله، صادرات یک مرحله‌ای بدون حساب کتاب، خب به دلیل اینکه حالا کشور روسیه استظهار دارید اون تحریم از سوی اروپا و آمریکا و اون کره مورد نیازش نمیتونست از اروپا وارد کنه، اومد به سمت ایران. با توجه به جمعیت بالایی هم که اون کشور داره، عملا ذخیره ما نمیتونست که انقدی باشه که همه نیاز اون کشور رو برآورده کنه و خیلی سریع ذخیره ما رو خالی کرد
و خالی شدن انبارها باعث شد که فشار به مصرف کننده داخلی وارد بشه.
خب یه مقداری به من خدمت شما یک موضوع رو عرض کنم، عمده تولید کره دست کارخونه های تولید کننده پودر شیر خشک است، چون اینا دوتا محصول از شیر میگیرن، یکی شیر خشک، پودر شیر خشک اسکیم یعنی بدون چربی، و یکی هم چربی که از حاصل از شیر هست. اون چربی رو در قالب کره همیشه به واحدهای لبنی و به واحدهای دیگر نیازمند مثل شیرنی شکلات و مثل مسائل دیگه، بسکویت فلان اینا عرضه میکنن، ولی خب این مرحله کار به جایی رسید که همونا مستقیم خودشون اینو به کشور روسیه صادر کردن. عملا بخشی از نیاز کارخونه های بسته‌بندی کره کم شد و نتونستن اون کره مورد نیاز رو در اختیار بازار قرار بدن. عمده کره تولیدی به واسطه تولید همین کارخونه های شیر خشک است. بخشی هم تو دل خود کارخونه های لبنی وجود داره، بخش عمده ای که باز اینم در قالب محصولات پرچرب یا مثلا انواع پنیرها و یا انواع ماستهای پرچرب، شیرهای پرچرب اینا عرضه شده، به اضافه این که خب یه بخش ناچیزی هم بالاخره در بسته‌بندی کره قرار میگرفته که جوابگو بازار نبوده.
شما و همکارانتون در مجموعه اتحادیه فرآورده‌های لبنی چه کردید برای رفع مشکل؟
ما در جلسه تنظیم بازار، ما که مستقیما نمیتونیم مانع بشیم، چون اتحادیه‌های تولید کننده مثل اتحادیه‌های صنفی نیستن، یه مقدار قانون متفاوته در اینجا، ولی ما در جلسه تنظیم بازار خب موضوع رو مطرح کردیم.
خواهش می‌کنم قانون چی میگه؟
این اتحادیه‌های صنفی یک بازرسی رو قانونگذار گذاشته برای صنف که خودش بازرسی کنه و اجازه نده و برخورد کنه، ولی در اتحادیه‌های تولید کننده ها به این گونه نیست، اون قسمت بازرسی رو حذف شده، قانونگذار اونو نذاشته در اختیار اتحادیه‌های تولیدی و به همین دلیل هم خب یه مقداری خود دولت عملا اون کار بازرسی رو مستقیم انجام میده که سازمان محترم حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است.
و شما در واقع توی اون جلسه تنظیم بازار داشتین به اون موضوع میپرداختین؟
بله، در جلسه تنظیم بازاری موضوع مطرح شد که خب ابتدا اومدن بر اولین، یعنی مصوب